بسم الله الرحمن الرحيم ومن ها هنا تبين انه لا يصح ان يكون لواجب الوجود علاقة لزومية مع واجب وجود آخر لو فرضنا. عنوان این فصل این بود که واجب الوجود به ذات واجب الوجود بالغیر نمیتونه باشه. یکی هم این که اگر دو واجب الوجود فرض کنیم بین اونها علاقه لزومیه نخواهد بود. ابتدا ممکنه به نظر برسه که این دو تا مسئله با هم چه ربطی داره که یه جا جمع شده و اصلا طرح این مسئله در اینجا چه مصححی داره. عرض کردم که ترتیب مباحث ترتیب منطقی نیست. مباحث اول درباره اقسام وجوب، وجوب به ذات و بالغیر و بالقیاس الالغیر بحث بشه، بعد درباره اینکه اینها کدومشون با هم قابل جمعن، یعنی آیا وجوب به ذات با وجوب بالغیر قابل جمع است یا نه، آیا وجوب به ذات با وجوب بالقیاس قابل جمع است یا نه، اون وقت مصادیقش معین بشه که اونجایی که قابل جمع هست کجا هست و اونجایی که قابل جمع نیست کجاست. از جمله این که وجوب به ذات با وجوب بالغیر جمع نمیشه. این مسئله اول است که واجب الوجود به ذات لا یکون واجب الوجود بالغیر. معناش اینه که بعد از توجه به این تقسیم سگانه این دوتا با هم جمع نمیشه. مسئله دوم که بین واجبین علاقه لزومیه نیست، معناش این است که واجب الوجود به ذات نمیتونه واجب الوجود بالقیاس الا واجب آخر باشه. البته جا داره که بپرسیم که آیا ممکن است واجب الوجود به ذات وجوب بالقیاس به چیزی داشته باشد؟ این جوابش مثبته. وقتی ما تعریف کردیم وجوب بالقیاس را که هرگاه موجودی را فرض کنیم با فرض وجود او وجود دیگری لازم باشد، اون میشه واجب بالقیاس. خب وقتی عالم را ما فرض کنیم که معلول واجب است، این مستلزم فرض واجب الوجوده. عالم که بی خدا نمیشه. چون فرض وجود عالم و تحقق خارجی است، بدون وجود خدای متعال محال است، پس وجود واجب الوجود برای این عالم وجوب بالقیاس الالعالم دارد. هم واجب الوجود به ذات است و هم با توجه به این که عالم محتاج به واجب است، اون میشه واجب الوجود بالقیاس الالعالم. پس میشه گفت واجب الوجود به ذات نسبت به عالم واجب الوجود بالقیاس است، کما اینکه هر علتی نسبت به معلولش واجب الوجود بالقیاس. و شاید یادتون باشه که حتی علت ناقصه هم وجودش نسبت به واجب الوجود نسبت به معلول واجب بالقیاسه. وجوب بالقیاس نسبت به هر یک از اجزای علت هم هست. لازم نیست که حتما علت تامه رو در نظر بگیریم. اینکه هر یک از اجزای علت نباشه معلول نخواهد. اما از اون طرف در صورتی که علت تامه را فرض کنیم مستلزم وجود واجب وجود معلول است. علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست. پس فرض وجود علت ناقصه وجوب مستلزم معلول نیست. پس معلول نسبت به علت ناقصه وجوب بالقیاس ندارد. اما نسبت به علت تامه چرا؟ از اون جهتی که معلول مستدعی وجود است. اگه یادتون باشه در واجب بالقیاس گفتن ممکن است احد و شیئینی که با هم مقایسه میشن مقتضی آخر باشد، یعنی علت باشه. مثل این که فرض علت تامه مقتضی وجود معلول است، بینشون میشه وجوب بالقیاس. هر کدوم نسبت به دیگری وجوب بالقیاس. و ممکن است فرض یکی مستدعی وجود دیگه باشه نه مقتضی. مثل این که فرض وجود معلول مستدعی وجود علت است، معلول که اقتضایی تأثیری در علت نداره. می طلبد علت را، می طلبد علت را به تمام اجزای ها. به هر حال این رابطه ایست که بین علت و معلول برقرار هست و هر کدام نسبت به دیگری وجوب بالقیاس دارن. یه جا دیگه هم میشه فرض کرد وجوب بالقیاس و اونجایی است که ما دو تا معلول نسبت به علت واحده داشته باشیم. هر یک از این معلول ها را فرض کنیم مستلزم وجود علت خودش هست. چون علت در این دوتا یکی است، لازمش اینه که هر یک از اینها علتی دارد که اون علت مستلزم وجود معلول آخر است. در واقع اونجایی که دوتا معلول علت واحد داشته باشن، اینا هم نسبت به هم تلازم دارن، اما نه تلازم مستقیم، از جهت اینکه هر دو هر کدومشون رابطه خاصی با علت دارن، مجموعشون میشه، برایندش این میشه که اینا هم با هم تلازم داشته باشن. پس تلازم یا علاقه لزومیه بین شیئین یا بین علت و معلول است با همون تفصیلی که گفتی، و یا بین معلوله علت واحده. آیا جای دیگری تلازم داریم یا نداریم؟ این محل بحثی است بین حکما. عده‌ای از حکمای اسلامی هم معتقد شدند که چرا ما جای دیگری هم تلازم داریم، مثل شیخ اشراق، ابوالبرکات بغدادی، امام فخر رازی. اینا قائل هستند اینکه تلازم منحصر نیست به رابطه ای که بین علت و معلول یا بین معلول علت ثالثه باشه، بلکه بین متضایفین هم تلازمه. پس اون چه منشه تلازم میشه دو چیزه، یکی تضایف است و یکی علیت. علیت با همون ترتیبی که گفتیم بین علت و معلول یا بین معلول علت ثالثه، یکی هم باب تضایف، مثلا باب علاهده ایست، اون هم خودش منشأ تلازمه، چون متضایفان متکافئان هستند، از هم انفکاک ندارن، هر کدوم رو فرض کنیم دیگری هم باید باشه، این هم یه نوع تلازمه. شیخ در مواردی از جمله در برهان شفا در مقام این بر اومده که بگه نه، رابطه ملزومیه همون بین علت و معلوله و معلول علت انسان است. بین متضایفین هم ما خیال میکنیم یه تلازمی هست، این در واقع برمیگرده به مسئله علیت. برای اینکه حالا فرض کنید دو تا اخوین را، زید و عم، با هم برادر هستن، خب ظاهرش هم اینه که هیچ ارتباطی علی و معلولی با هم ندارن، و این در واقع تضایفی که در اینجا ما پیدا شده ما اینه که هر دو معلول علت واحده هستن، هر دو از یک پدر و مادر متولد شدن، یا از یک پدر. پس اون چه منشأ تلازمه اونه. درسته که در مفهوم علیت و معلولیت اخذ نشده، اما اون چه منشأ این تضایف هست، علت این رابطه تضایف بین این شیئین شده، علیت است. یا اب و ابن، که خب اب نسبت به ابن علیت داریم، درسته مفهوم اب و مفهوم ابن توش علیت نیست، ولی اون چه منشأ انتزاعی اب و ابن هست توش علیت هست، حالا ولو علیت اعدادی. بنابراین ایشون معتقد است که ملاک تلازم همیشه علیت است، یا بین رابطه علت و معلول یا معلوله نسبت به علت واحده که مستلزم تلازم بین خود معلولین هست. این یه مقدمه این بحثه. حالا در این باره چه باید گفت؟ نظر شیخ اشراق با اینکه متأخر از هست و حرفای شیخ را دیده و باز قائل شده به اینکه تضایف خودش یک منشأ مستقلی است برای تلازم و قضاوت در این بارها، خب این بحث گسترده ای میخواد. ما اجمالا در تعلیقه به این بحث پرداختیم، صفحه 80-81 خواستید اونجا مراجعه کنید، یه مقداری در این باره بحث کرد. اجمالش این است که ما گاهی ابتدا رابطه تلازم را بین دو تا مفهوم در نظر میگیریم و بالعرض به مصداق نسبت میدیم. مثلا مفهوم تأخر، اضافات غالبا اینجوری است، چون باز میدونید که در اضافات هم ما معتقدیم که امر عینی نیست، اضافه ذهنی است و نیست، مال ذهن مقایسه کننده است. مثلا میگیم از سما فوقنا، یا این سقف فوق ما هست یا فوق سطح هست. خود ذات این سقف در خارج و ذات این سطح در خارج علیت و معلولیت ندارن. ممکنه معلول علت واحد هم نباشن. خب یک سقف این سقف یکی ساخته اونه که دیگه ساخته، مثلا علت های اعدادی مصالحش هم که خب غیر از مصالح اینه که بگیم ماده و صورتش با هم اتحاد دارن که اون ماده و صورتش هم اون جداست، اینم جدا. پس خود این دوتا موجود در خارج ارتباطی با هم نداره، وجودشون تلازمی نداره، علیت و معلولیتی نداره. وقتی ما مقایسه کنیم سقف را با سطح و بگیم که اون فوق است و این تحت، اینجا مسئله تزایف مطرح میشه که فوقیت و تحتیت با هم تزایف داره. اگه فوقیتی فرض کنیم باید تحتی هم باشه، اگه تحتی فرض کنیم باید فوق هم باشه. تحت بدون فوق معنا نداره، فوق هم بدون تحت معنا نداره. اما این تلازم ابتداعا بین مفهومین است. درست اگه مصداق فوق در اینجا سقف است و مصداق تحت در اینجا سطح است، اما کف و تاقین، اما بین وجود این دوتا در خارج خود به خود تلازمی نیست. تلازم بین این دوتا مفهومی است که ما انتزاع کردیم از اونها، معقول ثانی است که با مقایسه و سنجش اینا به دست آوردیم این مفهوم. البته این مفهوم نمیتونه پوچ باشه، بین هر چیزی با هر چیزی چنین اضافه برقرار بشه. خود دو تا صندلی که پهلو هم گذاشته نمیتونیم بگیم یکی فوق یکی تحت، بالاخره یک منشأ انتزاعی میخواد. اما منشأ انتزاع جوری نیست که با هم دیگه تلازم داشته باشن. بعد از این که ما این مفهوم را انتزاع کردیم، مفاهیم با هم تلازم دارن. اگه تلازم گفتیم بین فوسق و بین کف و اتاق هست، تلازم بلعرز اصالتا این تلازم بین مفهومه این بودی. عکس این مسئله در مورد علت و معلوله. علت و معلول دو مفهوم متضایفند. خود مفهوم علت و مفهوم معلول متضایفند. علت چیزی است که معلول به او وابسته است و معلول چیزی است که علت اون را ایجاد می‌کند. علت معلولی است که این معلول اوست، نسبت متکرر که مفهوم اضافه همون نسبت متکرر بین شیء این است. کما اینکه میگیم پدر پدر کسی است که او پسر اوست، اینجا ما همینه، علت علت چیزی است که این معلول اوست. این بینش تضایفه. اما این تضایف بالعرضه، یعنی تلازمی که حالا بین این دوتا مفهوم ما در نظر میگیریم، اصل این است که وجود این شیئین در خارج به هم وابستگی داره. یعنی اگر وجود پدر در خارج نبود، پسری در خارج به وجود نمی آمد. این رابطه رابطه حقیقی است، رابطه علیت، البته علیت اعدادی است، ولی به هر حال این یک امر حقیقی عینی است و این رابطه وجودی هست. ما ازش مفهوم علیت میگیریم، بین علت و معلول تضایف برقرار میشه. پس موارد فرق میکنه. یه وقت ما در بین در عالم مفهوم بین دو تا مفهوم تضایف در نظر میگیریم اصالتاً، به خارج هم سرایت میکنه بلعرز و گاهی بالعکس. اونجایی که در خارج هست حق با شیخه که این حتما باید برگرده به مسئله علیت. اگه علیتی در کار نباشه یا معلول علت ثالثه، بین وجودها تلازمی برقرار نمیشه. اما مفهوم نه، لزومی نداره. ما حتی میتونیم بین وجود و عدم بگیم عدم سابق است بر وجود، یکی تقدم متقدم است یکی متأخر، تقدم و تأخر میشه دو تا مفهوم متضایف، با هم هم تلازم دارن اما در وجودشون تلازمی نیست، اصلا یکی معدوم است یکی وجود و با هم هم نیستن. اون عدم از بین رفته و حالا وجود جانشینش شده، ولی تضایف هست بین مفهوم متقدم و متأخر، سابق و لاحق، اون تو متضایفان هستن. یا بین دوتا عدم، یا بین یک عدم و یک وجود، یا بین دوتا مفهوم اعتباری، این نسبت ها میتونیم ما در نظر بگیریم و تضایف هم بینش برقرار میشه و اصالتا هم به خارج ربطی نداره. یعنی ربطی نداره، این تضایف در خارج، تلازم در خارج نیست، تلازم وجودی بین شیء این نیست. این خلاصه یه بحثی است که در اونجا ما مطرح کردیم. دوست داشتید میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. بله، ما وقتی نظام ضروری را بین عالم در نظر گرفتیم که بالاخره هر معلولی هر چی هر جا تحقق پیدا بکنه نهایتا منتهی میشه به ذات واجب تبارک تعالی، و وقتی بخواد تحقق پیدا کنه جمیع اسباب و عللش باید تحقق داشته باشه و واجب هم علت تامه هست، یعنی در مقام ذات واجب که چیز دیگری نباید زمینه بشه تا علت بشه. به یک معنا اینا با هم ارتباط پیدا میکنن و کل عالم یک جا یک همه، یعنی یک نظام هماهنگی میشه که همه چیز به هم مربوط هست و هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. اون یک حساب دیگری است. فعلا مقایسه بین دوتا موجود است. اگر این دوتا موجود را ما رابطه علیت به لحاظ رابطه علیت در نظر گرفتیم تلازم میتونن داشته باشن، اگر نه وجود خارجی دو شی بدون لحاظ رابطه علیت تلازم نمیتونن داشته باشن. بعد یکی مقوله ثانیه منطقی است، یک مقوله ثانیه فلسفی است، ولی در هر حال مفاهیمی هستن ذهنی. یک فرقش این است که یعنی مقوله ثانیه منطقی که خب اصلا جاشون ذهن است، هیچ نظری به خارج نیست. مقوله ثانیه منطقی هم که مثلا مفهوم اضافه را مثلا زدیم، ما یک منشأ انتزاعی حتما در خارج میخوان، اما حالت تزایف و تلازم قبل از این که ما این مفهوم را انتزاع کنیم در خارج نیست. به لحاظ این مفهومی که ما انتزاع میکنیم، چون این مفاهیم در ذهن ما با هم تلازم دارند، بالعرض به خارج هم نسبت داده میشه. این خاصیت مفهومه. و هر حال سوالی که شما کردید فرق بین مسائل منطقی و فلسفی است. اون مقوله ثانیه منطقی است، هم عروضش هم اتصافش در ذهنه، ولی مقوله ثانیه فلسفی عروضش در ذهنه اتصافش در خارج. خب با این توضیحات که دادیم ارتباط این مسئله دو تا مسئله با هم روشن شد که یکی جمع بین وجوب به ذات و بالغیر هست، یکی جمع بین وجوب به ذات و بالقیاس، با هم میتونن ارتباط داشته باشن. و اما چرا در واجبه این تنها مطرح شده؟ برای اینکه بین واجب و معلولات مثل هر معلول، هر علتی با معلول روشنه، احتیاج به بحث نداره که معلول مستدعی علت هست، علت هم مستلزم معلول است. حالا بحثم میشد اگه بنابر ترتیب بحث بود ضرری نداشت، خیلی چیزا دیگه هم واضح است با مطرح کردن. به هر حال اونی که محل سوال بوده این بوده که اگر فرض کنیم دو تا واجب الوجود داشته باشیم، آیا میتونه واجب بگیم اینجا چون واجب الوجود به ذات است، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته، پس اینجا باید هر نسبتی با هر چه دارد و نسبت وجوبی باشد، پس نسبت بین دو واجب هم باید واجب بالقیاس باشه، آیا این لازمه یا نه؟ جوابش میده که نه، در اینجا اصلا وجوب بالقیاس بین واجبه نمیشه فرض کرد، بلکه اونجا امکان بالقیاس هست. بس منعقد شده برای این. و تقریبا بس خیلی مفصلی شیخ در شفا مطرح کرده که حالا اگر دوست داشتید فصل ششم از مقاله اول مراجعه کنید. خود ایشون هم اونجا یک حاشیه خوبی دارند، صفحه 30-31 تعلیق ایشون بر شفا مطلب رو خیلی خوب اونجا توضیح دادن، خیلی مفصل روشن‌تر از اون چه اینجا داره. آدم وقتی اونا رو بخونه اون وقت ارتباط این مطالبی که اینجا اومده بیشتر برایش روشن میشه که چرا اینا رو مطرح کردن. اینجا اول گیج کننده است، آدم نمیفهمه که چند تا مطلب در اینجا اومده اینا چه ارتباطی با هم داره. به هر حال حالا برای این اثبات این مسئله ایشون به قول خودشون دو طریق را، دو تا بیان را ارائه میدن. از دو راه اثبات میکنیم که واجب که بین واجب و این مفروضین وجوب بالقیاس نیست بلکه امکان بالقیاس. یه راهش مبتنی است برای همین قاعده‌ای که گفتیم که تلازم منحصر است به رابطه علیت بین علت و معلول یا معلول علت ثالثه. آیا واجب این مفروضین میتونن علت باشن نسبت به هم دیگه، یکیشون علت به دیگری، یا هر دو نسبت به هم دیگه، که محاله. اگر واجب وجود به ذات گفتیم علت نداره، به ذات هست، به ذات هست یعنی بالغیر نیست. یا در همین فرض هم گفتیم که واجب وجود به ذات بالغیر نیست. پس از همون مقدمه داریم استفاده میکنیم در اینجا. این که میگم من هنا یتبین، باید بین دوتا هم یه ارتباطی باشه این مسئله. صرف این که هر دو مربوطن به اقسام واجب، این من هنا یتبین نمیشه. یک ارتباطی هم بین بیان ها و استدلال ها باید باشه. ارتباط بیانش از همینجاست که ما در اونجا گفتیم واجب الوجود به ذات با وجوب بلغه جمع نمیشه، یعنی واجب الوجود به ذات معلول نیست، علت نمیتونه داشته باشه، چون اگه علت داشته باشه میشه بلغیر. وقتی گفتیم واجب بلغیر نیست یعنی علت ندارن. وقتی علت ندارن واجبه این نسبت به هم دیگه نمیتونه رابطه علیت داشته باشن و همینطور نمیتونه معلول علت ثالثه باشن، چون باید نسبت به اون میشن معلول واجب بلغیر. وقتی گفتیم واجب بلغیر نیست، این فرض را که یکی معلول دیگری باشه یا هر دو معلول ثالثی باشن نفی میکنه. وقتی نفی کرد علاقه لزومی تحقق پیدا نمیکنه، چون علاقه لزومی منحصر به همین دو راه است، یا باید یکی علت دیگری باشه یا هر دو معلول علت ثالثه باشن. پس این دو تا مرتبه مثلا با هم ارتباط پیدا میکنه. من ها هنا با توجه به مطلب قبلی که وجوب بلغیر برای واجب الوجود نمیشه ثابت کرد یا واجب الوجود علت ندارد، مسئله دیگری هم روشن میشه. اون مسئله چیه؟ که لا یصح ان یکون لواجب الوجود علاقتون لزومیتون مع واجب وجود آخر. اگر فرض کنیم دوتا واجب الوجود داشته باشیم، لو فرضنا یا لو فرضا، اگر فرض شد که ما دوتا واجب وجود داشته باشیم، بین اون دوتا علاقه لزومیه نخواهد بود. علاقه لزومی نخواهد بود یعنی چی؟ یعنی وجوب بالقیاس نسبت به هم دیگه نخواهند داشت. اذا العلاقه العقلیه انما يتحقق بین امور یکون بعضها علتا موجبتا لبعض آخر. این علاقه لزومیه که یک علاقه عقلی است، عقل درک میکند تلاقی این دو تا با هم، یا بین دو چیزی است که یکی علت است برای دیگری، او بین امور تکون و معلولتن لعلتن واحدتن موجبتن، یا دو چیزی که یا چند چیزی که معلول یک علت هست. حالا معلول یک از علت هستن بلا واسطه، دوتا معلول در عرض هم از یک علت صادر بشن، اگه چنین فرضی باشد منافات داره به اون قاعده الواحد. فرض اگر کنیم این تلازم برقرار خواهد بود، یا معل واسطه که این تعددی که پیدا میشه در مراحل بعدی است، در مرحله اول دوتا معلول از علت واحده صادر نمیشه. حالا چطور میشه جمعش بین اون قاعده، خب یه بحث دیگری است مربوط به اینجا نیست. به هر حال ما صرف نظر از مباحث دیگه، اگر فرض کنیم دوتا معلول در عرض هم از علت صادر بشن، بین اون دوتا تلازم خواهد، یا دوتا معلولی که نهایتاً به یک علت میرسن ولو با چند واسطه، باز هم با توجه به این رابطه علیت تلازم برقرار میشه. فانا نعلم ان الامور التي ليست بينها علاقه العلیت والمعلولیه و علاقه الافتقار والارتباط، چه بلا واسطه و چه مع الواسطه، به غیر واسطه او به واسطه، چه بلا واسطه چه مع الواسطه، یجوز عند العقل وجود بعضها. اگه چنین رابطه نداشته باشن، عقل تجویز میکنه که یکی از دیگری انفکاک پیدا کنه. ولی اینجاست که اون چند نفری که عرض کردم میگن این را ما قبول نداریم، مسلم نیست که تنها راه تلازم راه علیت است. اگه تضایف هم باشه اون هم یه راه دیگری است برای تلازم. خب حالا طبق این قاعده که فقط راه منحصر است به مسئله علیت، لو فرضنا بین الواجبین المفروضین تلازمن ذاتیگن و تکافؤن عقلیگن، همتایی، تکافو یعنی همتایی، معنای همتاییش اینه که بین دوتا و تلازم باشه. اصطلاحا منظور از تکافو اینه که هم انان باشند، لازمش اینه که مثلا معلول علت ثالثه باشن یا به هر حال تلازمی نشون باشه. اگر چه این باشد یلزم معلولیت و احدهما او کلاهما، یا باید بگیم یکی معلول دیگری است. خب پس همون واجب الوجود به ذات گفتیم نمیتونه بالغیر باشه، خلاف فرض لازم میاد. همونی که معلول از واجب الوجود به ذات نیست، و حالون که ما فرض کردیم میخوام بین دوتا واجب الوجود به ذات رابطه برقرار کنم، او کلاهما، اگر اینکه بگیم هر دو معلول علت ثالثه هستن و راه دیگری هم که برای تلازم وجود نداره، پس این فرض غلطه. فرضی که دو واجب الوجود مفروض تلازم داشته باشه. فیلزم امکان شیء من الواجب علی حال، یا یکی یا هر دو از واجبین باید معلول باشن، یعنی ممکن باشن، و او ینافل وجوب ذاتی یا ذا خلف. این یک راه. یه راه دیگری هم را خیلی به اختصار اشاره می کنند که اینه که این مقدار با تفصیل بیشتری در شفا ذکر شده و بدون اون توضیح ها خیلی روشن نیست این استدلال. یعنی برها جب فرضش اینه که اگر بگیم ما دو تا واجب الوجود داشته باشن و یکی نسبت به دیگری تلازم، یعنی هر کدام نسبت به دیگری برابر تلازم باشه، طرف این نیست، هر کدام نسبت به دیگری لزوم دارند، یعنی از هم دیگه نمیتونن جدا بشن، معناش این است که اولا که هر کدام از اینا رو فرض کردیم یه موجود واجب الوجود است، اگر اون یکی را هم اصلا در نظر نگیریم یا فرض عدمش هم بکنیم، این وجود وجود خودش داره. خب این یک وجوب وجود. وقتی هم ما هم مقایسه می کنیم که میگیم چون اون یکی موجود است، این یکی هم واجب است، یک حیثیت دیگری است، همونی که در مقایسه حاصل میشه. خب چه جهتی داره که بگیم چون اون یکی موجود است این یکی واجب است؟ این وجوب باید معلول یک حیثیتی باشه که در اون هست. یعنی وقتی ما میتونیم واجب الوجود، یعنی وجوب بالقیاس رو به این نسبت بدیم که یک وجوب بالغیری قبلا به وجود آمده باشه، یعنی اون علت شده باشه که حتما باید این هم باشه، چون میگیم فرض این مستلزم فرض آن است. اگه اینو فرض نکنیم نه، پس یه چیزی از ناحیه فرض این آمده است برای که اون را وجود داده. حقیقت مسئله اینه که باید اول بگیم که فهم چنین ملازمه ای مستلزم این است که احدهما وجوب بالغیر پیدا کنند، و اون وقت ثم در مرتبه متأخر ما وجوب بالقیاس رو بهش نسبت بدیم، یعنی چون رابطه علت و معلولی پیدا میکنه که برمیگرده روح بیان به همون بیان اول. ولی ظاهر این قضیه این است که یعنی تکیه تالیف حاصل چیز دیگه قرار میدن، میگن لازمش اینه که دو تا وجوب جمع بشه یک جا، یا دو تا وجود جمع بشه، یکی خودش وجود داره، یک وجود هم از ناحیه او باید بیاد تا این به اون ارتباط پیدا بکنه. روی کلام شیخ بیشتر تکیه روی وجوبین است، اینجا ایشون وجودین مطرح میکنه. ظاهر کلام اینه که اینجا خلط شده بین اصطلاح وجوب بالغیر با وجوب بالقیاس الالغیر. مگه صحبت در این بود که وجوب بالذات و وجوب بالغیر قابل جمع نیستن؟ که شما این حرفا مطرح میکنید، میگه دو تا وجوب، یکی وجوب بالذات یکی وجوب بالغیر. صحبت در این بود که واجب الوجود بالذات بالقیاس هم وجوب پیدا کنه، این چیز دیگری است. این کلام ظاهرش وجود بالغیر است، یعنی وجوب بالذات با وجوب بالغیر جمع نمیشه، حالی که حرف مدعای این بود که وجوب بالذات با وجوب بالقیاس نسبت به واجب دیگه جمع نشه. توجیهش همینه که عرض کردم که وقتی ما میتونیم بگیم چون این موجود است اون یکی موجود است که از ناحیه احدهما نسبت به اون یک کششی باشه یا اقتضایی یا استدعایی، و این جز با وجود بالغیر نمیشه. خیلی اینا تلگرافی ایشون این بیان رو مطرح کردن، برای توضیحش بد نیست اگر فرصتی داشته باشید به شفا مراجعه کنید. طریق اون آخر، لوکان بین الواجبین تلازمان لازم اجتماع و وجودین معن فی ذات واحده، ذات واجب لازمش اینه که دو وجود داشته باشد یا دو وجوب داشته باشد اگر بخوایم دقیق تر بگیم. خب از کجا میفرمان؟ از هر رو به ادنا تأملین، ملازمه را کمی دقت کنید معلوم میشه که چه ملازمه وجود داره. ولی حقیقتش اینه که با ادنا تأمل روشن نمیشه، خود بیشتر اندکی بیش از ادنا تأمل میخواد. و کذا بطلان و لازم. خب حالا این ملازمه صحیح، حالا از کجا که اشکال داشته باشه که دو وجود در یک ذات جمع بشه؟ این رو میفرماند بدیهی هست و فسادش روشنه. حقیقت هم همینطوره. اگر فرض کردیم دو تا وجود مال یک چیزه، خب میشه دو تا موجود دیگه، یکی نخواهد بود. یک موجود از دو تا وجود داره، یعنی دو تا موجود است. خودش مشتمل بر تناقضه، خلفه. اینش روشنه، اما اینکه دو وجود داشته باشه از کجا لازم میاد، این مقداری خفا داره. به هر حال این اصل اصطلاح همینه، تموم شد دیگه. نتیجه ای که میگیرند، فذات الواجبیه به ماهی واجبیتون لا یعرض لها الوجوب بالقیاس الی ما یحتاج الیه. اگر ما واجب را با چیزی مقایسه کنیم که هیچ احتیاجی به این ندارد، نه این احتیاج به او داره نه اون یک به این، این ملازمه بینشون برقرار نمیشه، ارتباط بین این وجودها نیست، اون وجودی مستقل سر پای خودشون هم سر پای خودش، ربطی به هم ندارن، تا بگیم یکی از اینها ملازمه مستلزم دیگریست یا مستدعی دیگریست. اون شیء آخر که بهش احتیاج ندارد، یا واجب دیگری است که بهش احتیاج نداره، یا معلولات اون واجب، اگر بخوایم این مسئله را درست به ترتیب منطقیش مطرح کنیم، باید بگیم اگر بخوایم وجوب بالقیاس در واجب فرض بشه، چند تا فرض داره. یکی اینکه رابطه واجب را با مخلوقاتش در نظر بگیریم، یکی اینکه واجب را با واجب دیگری فرض کنیم، یکی با مخلوقات واجب دیگری. اما مخلوقات خودش بله وجوب بالقیاس داره، برای اینکه اون علت تامه است، علت تامه مستلزم معلوله، بین انفکاک علت معلول از علت تامه محاله، پس این تلازم هست و وجوب بالقیاس هست. اما نسبت به واجب آخر نیست، چون رابطه علیت و معلولیتی نیست در کار. نسبت به مخلوقات او هم اگه فرض شود واجبی باشد و مخلوقات داشته باشه، نسبت به اون هم نیست، برای اینکه اون مخلوقات ولو وجوب بالغیر دارن، اما نسبت به علت خودشون، نه نسبت به این واجب. سوا امکان اون چیزی که مورد احتیاج این نیست واجب به دیگری باشد، یا ممکنی که معلول طبعا واجب دیگری خواهد بود نه معلول خودی. پس همان گونه که لایعرض لها الوجوب بالغیر، این را در صدر مسئله، صدر این فرض گفتیم که وجوب بالغیر عارض واجب بالذات نمیشه، وجوب بالقیاس هم نسبت به چیزی که محتاج به این واجب نیست اون هم حاصل نمیشه. ولا یعبا طباع و مفهوم الواجبیه ان یکون للواجب امکان بالقیاس الالغیر. خب وقتی واجب وجوب بالغیر نبود، یعنی وجوب بالقیاس نبود، امتناع بالقیاس هم که نیست، برای اینکه این مستلزم نفی دیگری نیست، رابطه عنادی هم نداره، پس ناچار باید رابطه امکان باشه. اون وقت میشه که واجب به ذات رابطه امکانی داشته باشد باشه دیگری، اصل اون چه یعنی استبعاد پیدا میکنه و احتیاج به جواب روشن کردن داره همینه، که آیا ممکن است که ذات واجبی که از هر جهت وجوب دارد، بخصوصا با توجه به اون قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهان، امکان بالقیاس داشته باشه، صفت امکانی ما برای واجب اثبات بکنیم. لا یعبا طباع و مفهوم الواجبیه ان یکون الواجب امکان بالقیاس الالغیب، واجب بودن واجب این طبعش اقتضا نمی کنه که امکان بالقیاس نداشته باشه، یه امر قیاسی است، یه چیزی نیست مال ذات واجب تا بگیم در ذات واجب صفت امکانی پیدا شده. بله، حالا بین پرانتزی اشاره بکنم که یک جا شیخ فرموده که صفت امکانی به واجب نسبت داده و ایشون خیلی بهش تاختن که این چه حرفیه و تعبیرات زننده نسبت به شیخ کردن و در باب الهیات خواهد اومد. اینجا ما تو تعلیق اونجا اشاره کردیم که این جور امکانها مانعی نداره، این مستلزم نقصی نیست، خود ایشون هم اینجا اشاره میکنند که طبع واجبیت اینجور نیست که هیچ صفت امکانی حتی امکان بالقیاس هم نداشته باشه. امکان بالقیاس یک امریست تابع ذهن ما، این موجب مثلا خدشدار شدن قداست واجب نمیشه. حالا انشاءالله در باب صفات بحث میکنیم. من بخوام وارد بشیم بحث گسترده پیدا میشه، شاخه های مختلف پیدا میکنه دیگه، از کنترلش خارج میشه. بله حالا غیری فرض بشه، حالا هرچی فرض کنیم ما، یا ممکنه که معلول اون واجب آخر هست، امکان بالقیاس فی حد نفسه، این که واجب الوجود امکان بالقیاس داشته باشه، این چیز عجیبی نیست، نباید از این خیلی تعجب کرد ترسید. یا غیر امکان بالقیاس نسبت به واجب باشه، غیر که گفته میشه حتی غیر مفروض، الا طبع واجبیت مقتضای خود واجب الوجود بودن این نیست، مگر اینکه شیئی باشد که رابطه علیت به او داشته باشه، الا اذا لوحظت بینهما، یعنی بین واجب و اون غیر مفروض، علاقه علیت و معلولیت و ارتباط ایجابی وجوبی که یکی ایجاب کند دیگری وجوب پیدا کند، و شیء من ذلک لا یتحقق بین الواجبین، اما بین دو واجب مفروض چنین چیزهایی نیست، یکی ایجاب بکند یکی موجب واقع بشه، بین اونها چنین رابطه‌ای نیست، علیت و معلولیتی نیست، بنابراین واجبین و مفروضین نسبت به هم دیگه امکان بالقیاس خواهند داشت. فلو فرض وجود و واجبین لا یکون بینهما معیت ذاتیه ولا علاقه لزومیه، اگر دو تا واجب فرض کردیم، فلو فرض وجود و واجبین، بله اگر دو وجودی فرض کردیم با توجه به اینکه اینها معیت ذاتی نخواهند داشت چون رابطه علیتی ندارن، بل مجرد و صحابت اتفاقیه، یک همراهی اتفاقی است، ضرورتی ایجاب نکرده که اینها با هم باشند، اگر اینجور باشد یثبت لکل منهما امکان بالقیاس الالآخر، هر کدام نسبت به دیگری امکان بالقیاس خواهند داشت. ول مضافان اللذان وجوب کل منهما مع الاخر لا یکفی فی تحققهما موضوعاهما، این باز یه مطلبی است که عرض کردم، چون ایشون فشرده اینا را ذکر کردن آدم نمیفهمه چه ارتباطی داره با اون، اما وقتی شما مراجعه بکنید و توجه به سابقه این بحث داشته باشید که آیا صرف تضایف موجب تلازم میشه یا نه، اگر ما دوتا مضاف داشتیم، دوتا مفهوم مضاف مثل اب و اب یا دوتا اخ مثلا اخوین، این دوتا با هم تلازمی میتونن داشته باشن یا نه، تلازم که دارن، متضایفان متکافئان هستن، تلازم دارن، این تلازم از کجا پیدا شده؟ صرف این که اینها ما ذات اب را با ذات اب در نظر بگیریم، این دو ذات با هم تلازم دارن یا نه، وقتی چیز دیگری را اون حیثیت اضافه را به زمینه کنیم، در واقع بین دوتا اضافه ها تضایف است، نه بین ذات مضاف و ذات مضاف الیه، مثلا ذات اب با ذات اب به ما هما جوهران و موجودان مستقلان با هم ارتباط مستقلی ندارن، اما وقتی این را لحاظ بکنیم ما که یکی منشأ پیدایش دیگری شد با همون ترتیب خاص طبیعی که انجام میگیره، این علت اعدادی شد که ماده وجود دیگری منتقل بشه از جایی به جایی، نقش پدر همینه دیگه که ماده پیدایش جنین را از جایی منتقل میکنه به جایی دیگه، کار دیگری نداره، چیزی ایجاد نمیشه، در واقع همین رابطه اعدادی است. اگه این رابطه اعدادی نباشد، این وجود، این پدیده تحقق پیدا نمی‌کنه. با توجه به این، این رابطه اسمش پدر پسری نیست، یک حرکتی است در خارج انجام می‌کنه. اما این منشأ انتزاع این دوتا مفهوم اب و اب میشه و بین این دوتا مفهوم تلازم برقرار میشه. پس خود ذات موضوع رابطه‌ای بینشون نیست، موضوع این این اضافه. و المضافان اللذان وجوب و کل منهما مع الاخر. شما میبینید که مثلا دو تا متضایفین اینجا وجوب هر یک معیت داره با وجوب دیگری، هر دو تا با هم وجوب دارن، یعنی هر دو علتی دارن و علت اونها رو ایجاب کرده و وجوب پیدا کردن و با هم معیت دارن، هم علت این یکی را ایجاد کرده و هم اون یکی را، مثلا اخوه این فرض کنید به خصوص. این مضافین هست اینجا، اما این معیت منشأش مضاف بودن نیست. لا یک فی تحقق هما موضوع آهما، صرف اینکه این ذاتیست جوهری است که موضوع این اضافه است و اونم یک جوهری است که موضوع اون اضافه است، این موضوع این و این جوهرین با هم ارتباطی ندارن، بل یفتقران الى ثالث جامع بینهما، یک امر ثالثی باید باشه بین اخوین که میخواد رابطه ملازمه برقرار بشه. اگه مسئله این نبود که پدر هر دو اینها یکی است، این دوتا با هم تضایفی پیدا نمی کردن و تلازمی پیدا نمی کردن. پس یک امر ثالثی باشد که اون موقع اون لل اضافه، این اضافه را ایجاد می کنه. اگه موقع اون لل اضافه باشه، سلیستر نسخه‌ای که من دیدم موقع اول اضافه است. کما فصل فی کتاب البرهان، در کتاب برهان از چند جهت راجع به این موضوع بحث شده. انشاءالله آقای مطالعه فرمودن که خوندند، اونم که نخوندند بعدن میخوند. یکی مسئله این که همین بین تلازم آیا منشأش غیر از علیت چیز دیگه میتونه باشه یا نه، و متضایفین چه رابطه‌ای با علیت و معلولیت دارن، که اونجا شیخ همینطور که عرض کردم برمیگرده دونه تضایف را به علیت و معلولیت. یکی هم این مسئله که اگر ما خواستیم چیز را تعریف کنیم و این مشتمل بر مفهوم اضافه بود، ناچاری ما که در برای تعریف یکی از دیگری هم استفاده کنیم. مثلا اگر بخوام بگیم زیدون الاخ یا زیدون الاب را به وصف ابوت یا به وصف اخوت خواستیم تعریف کنیم، ناچار باید اشاره بکنیم به اینکه این برادر یک کسی است که او برادر اوست، بگیم انسانی است یا یک جوهری است که حرکتی فعل خاصی انجام میده که منشأ پیدایش یک انسانی میشه که او فرزند این است، یعنی به اشاره کنیم به اون طرفش. اون دیگه رو میخوام تعریف کنیم، باید همینجوری این را اخذ بکنیم. این در واقع اخذ امر ظاهری است در تعریف، یعنی این محقق تعریف نیست. کما فصل فی کتاب البرهان حیث و تبین فی کیفیت و تهدید کل من هما، اگر ما متضایف این را بخوایم تعریف کنیم چگونه باید تعریف کنیم که دور لازم نیاد، این متوقف بر اون نباشه، اون بر این. و انه یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر، در تعریف حقیقیش واقعا مضاف نباید نقش اساسی را داشته باشه، اشاره میشه ولی اون معرف واقعی نیست. معرف واقعی اون چیزی است که منشأ این اضافه شده. یعنی اگر مثلا ما ابوت را تعریف کردیم یا اخوت را خواستیم تعریف کنیم، بگیم این اخوت چیزی است که پدر واحدی، یعنی این صفت انسانی است که پدر واحدی او و اون مضاف دیگر را به وجود آورده، منشأ پیدایش شده، در واقع تکیه روی اون امری است که موجب این تضایف شده، منشأ اضافه شده که پدر هست، نه اینکه تکیه روی اون مضاف آخر باشه. گاهی در تعریف چیزایی گرفت اخذ میشه که این مقوم تعریف نیست، یک اصطلاح خاصی هم دارن زیادت الحد علی المحدود است، یک امری زائد بر محدود عقص میشه، مقوم تعریف نیست ولی ناچاری ما اشارهی به اون داشته باشیم. اون چه مقوم تعریف هست در اینجا در واقع اون چیزیست که منشأ پیدایش اضافه میشه، نه خود مضاف آخر. بله مضاف مشهوری را به وصف مضاف، خب که کلام شیخ درش هست همین عرض میکنم. حالا حاشیه مرحوم حاجی هم رو ملاحظه فرمایید مقدار توضیح میده. اگه زید را به عنوان اب بخوایم تعریف کنیم، زیدون الاب را بخوایم تعریف کنیم، یا زیدون الاخ را بخوایم تعریف کنیم، یه چند دقیقه میتونیم بخونیم برام. فصل فی ان واجب الوجود انیت و ماهیت. این مسئله مشهوری است که در نهایه در دو جا اینو مطرح کردن، اینجا هم تا این کتاب هم همینطور دو بار مطرح میشه، در الهیات من الهم و من الاخص، و چند تا برهان هم برش اقامه شده که آشنا هستید. ایشون در اینجا بیاناتی را که حکما درباره این مسئله کردن ذکر می‌فرمایند و بعضی هاش هم را مورد مناقشه قرار میدن. اصل مسئله که میگیم واجب وجود انیت و ماهیت، یا گاهی میگیم لیس له ماهیت، یا میگیم لیس له ماهیت ظاهرتون علل انیه، تعبیرات مختلف همه یه چیز را میخوان بگن. مقصود اینه که اون کاری که عقل نسبت به ممکنات انجام میده که تفکیک میکنه بین حیثیت ماهیت و حیثیت وجود، این کار در مورد واجب مورد ندارد. نمیتونیم بگیم در واجب عقل یک حیثیتی میبیند که این حیثیت لا یعبان الوجود و العدم، و یک حیثیتی میبیند که اون عین وجود هست یا عین وجوب هست. این دو حیثیت قابل انفکاک در مورد واجب معنا نداره. اینجور نیست که ما درباره واجب یک احکامی بتونیم ثابت بکنیم مال ماهیت الواجب صرف نظر از وجودش، و یک احکام خاصی باشه مال وجود، اونچان که در ممکنات هست. در ممکنات ما بسیاری از مسائل داریم که مال ماهیت نیست، ماهیت نمیتونه این احکامو بپذیره. همونایی که روی اثرات الوجود ثابت میشه، مثل حرکت اشتدادی نمیدونم و خیلی مسائل دیگه، اینا در ماهیت معنا نداره. پس وجود یه احکامی داره برای خودش، ماهیت هم یه احکامی داره. آیا در واجب چنین چیزی هست؟ میتونیم دو حیثیت قابل انفکاک از هم فرض کنیم؟ جوابش این است که لیس له ماهیت ظاهرتا علل انیه. اونجا عقل صحیح نیست که دو حیثیت قابل انفکاک فرض بکنه. اصل مسئله این وجوهی را حکما ذکر کردن در این مسئله، ایشون یکی یکی ذکر میکنند و هم تو که از کردن بعضی هاشم مناقشه میکنند. فصل فی ان واجب الوجود انیته و ماهیته، یا لیس له ماهیت ظاهرتا علل انیه، به معنا انه. این دو اون تعبیر را تفسیرش میکنند به جنبه سلبی، لا ماهیت له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنه الماهیه، همون وجودی که حیثیتش غیر از حیثیت ماهیت است، غیر از اون یک ماهیتی یک حیثیت دیگری ثابت کنیم به نام ماهیت نمیشه. به خلاف الممکن، این به خلاف الممکن مسئله روشن میکنه که در ممکنات عقل چه کار میکنه. میگه کل ممکنه زوجون ترکیبی، این کار در مورد واجب نمیشه کرد. در ممکنات میگیم فعلا له مثلا انسان له ماهیتون هو الحیوان الناطق، حیوان ناطق احکامی داره، این جنس هست، حیوانش جنس هست، اون فصل با هم ترکیب میشه، حض رو تشکیل میده، نسبت به هم دیگه نمیدونم عرضی هستن، نسبت به انسان ذاتی هستن، در اینا مثلا مربوط به ماهیت و وجودن و هوا کنو فل اعیان، اون حیثیت تحقق خارجی اون مربوط به وجود انسان است. اون احکامی که مال ماهیت ثابت میشه حیثیت وجود اصلا لحاظ نمیشه، ولی زمان میگیم لا یعبان الوجود ولدن. اما احکامی که مال وجود است دیگه نمیشه گفت حتی اگر نباشد، مال وجود است. فیه وجوهان، این تعبیر هم تعبیر جالبی نیست. فیه وجوهان آدم خیال میکنه که این مسئله وجوهی دارد. من که منظور این است که حکما برای این مطلب وجوهی ذکر کردن، یعنی دلایلی آوردن. الاول یکی از بیانات حکما در این زمینه اینه که لو لم یکن واجب الوجود، چون واجب الوجود موجودیست بسیط و موجود بسیط نمیتونه دو حیثیت درش فرض کرد، یکی قابل باشه یکی فاعل. حیثیت فاعلیت با حیثیت قابلیت با هم دیگه تنافی دارن. اگر ما یه موجودی داشتیم که یک نفع ترکیبی درش میشد قائل بشن، خب میگفتیم این حیثیتش جدا فاعل، اون یکی دیگه‌ش هم قابل. اما در مورد واجب چیزی نمیتونیم قائل بشیم، برای اینکه لازمش ترکیبه و ترکیب در ذات واجب محال است. بنابراین جمع بین حیثیت فاعلی و قابلی نمیشه کرد، پس نمیتونیم بگیم وجودی دارد که ماهیت را تحقق می بخشد، باعث فعلیت ماهیت می شود. اگر چنین چیزی باشه، وجود ماهیتی غیر از وجود داشته باشه، باید بگیم این وجود است که ماهیت را از حد استوا خارج می کند یا به این ماهیت تحقق می بخشد، منشأ اثر می شه. وقت ماهیت می شه قابل و اینم می شه فاعل. یه بیانیست، ایشون اشاره می کنند که این تالی فاسد محل تأمله که کجا هاست که حیثیت قابلی و فاعلی با هم جمع نمی شه و آیا در اینجا مورد داره یا نه، اینجا یه تأملی داره که بحثش بعدن خواهد اومد. فعلا به همین حد اکتفا می کنند. الاول، وجه اول درباره اثبات این مسئله این است که لولم یکن وجود الواجب این ذاته، یعنی این ماهیته، یلزم کونهو این ذاته میگن، برای اینکه اگه میگفتن این ماهیته، توش یک اشاره تلویحی بود که ماهیتی دارد که این اون ماهیت است. و ایشون میخوان بگن لیس له ماهیتون. البته اگر بگیم ماهیت دارد، اونجا ماهیت به معنی ما به شی هو و هو هست، نه ما یقال فی جواب ما. لولم یکن وجود الواجب این ذاته یلزم کونهو مع بساطتهی کما سنبین، یعنی یه اصل موضوع داره این استدلال، باید اول بساطت واجب ثابت بشه، نفی ترکیب بشه، بعد بر اساس اون بگیم که پس نمیتونه دو حیثیت، یکی قابل یکی فاعلی داشته باشه. پس این مسئله مبتنیست بر یه مسئله دیگری که در الهیات بلوانه لخص باید ثابت بشه که وجود واجب بسیط است و مرکب نیست. پس مع بساطتی کما سنبین، بعدن بیان خواهد شد، لازم است که با وجود بساطت هم قابل باشد و هم فاعل. در اینجا ما دو چیز میخوام، یکی بیان ملازمه، یکی فساد تالی. بیان اللزوم، ان وجوده، اگر گفتیم ما چیزی وجود دارد غیر از ماهیت، حیثیتش غیر از حیثیت ماهویست، وجود میشه عارض برای ماهیت و جزء ذاتیات ماهیت که نیست، چون ماهیت منیسویه لیست الهیه، توش وجود نیست. پس نسبت به ماهیت میشه یک مفهوم محمول عرضی، یعنی ذات ماهیت اقتضای اون را ندارد. پس باید یکی بدهد یکی بگیرد. علت خارجی که نمیتونیم فرض کنیم برای واجب که چیزی بدهد به او وجود را، پس علتش باید داخلی باشه. اگه بگیم علت خارجی که میشه ممکن الوجود، خود ذاتش هم اگر بخواد بدهد، خب خودش به خودش باید بده، یعنی هم فاعل بشه هم قابل. بیان اللزوم ان وجوده لکونه عرضی لماهیته، یعنی هر جا وجود و ماهیت از هم تفکیک کردیم، وجود نسبت به ماهیت عرضی خواهد بود، این داخل در ذات ماهیت نیست، جنس و فصلش نیست. چون عرضی شد، کل عرضی معلل، یه علتی معلول، علتی میخواد، معلول میشه. لان کل عرضی معلول اما لمعروضه، حالا علتش ممکن است خود معروض باشد و ممکن است غیر معروض باشد. فرو کان معلولا لغیره، یلزم امکانه، خارج از فرض میشه، لازم است که واجب الوجود ممکن الوجود باشه. از المعلولیت للغیر ينافي الواجبيه هذا خلف. پس اگه معلولیتی باشه نسبت به ذات خودشه، فاذن الماهیت يكون قابلا للوجود من حيث المعروضيه، چون این معروض است اون عارض او میشود، باید این بپذیرد او را. و از طرف دیگر باید فاعل هم باشد، برای اینکه خودش این وجود را میدهد به خودش، پس فاعل است به حیث الاقتضا. و بطلان و تالی از جهت این است که لازمش ترکیب است و گفتیم ترکیب در واجب کما اینکه بعداً بیان خواهد شد محال است. ایشون میفرماند، این دیگه کلام خود ایشونه، مناقشه ایست که میفرماند فی بطلان تالی کلامون، که آیا هر گونه جمع بین قابل و فاعلی محال است، یا این در صورتی است که واقعا دو حیثیت منفک از هم باشند، در خارج یکی فاعل باشد یکی قابل، یکی چیزی بدهد و یکی بگیرد. در اینجا دادن و گرفتنی در کار نیست، در واقع در خارج صرف اتصافی است. اون جایی که قبول به معنی اتصاف باشد، اونجا لازم نیست که در موجود دو حیثیت متباین فرض بشه. و به هر حال این یک جای تأملی داره که بیان فساد نیست، این تالی احتیاج به بیان داره، شما باید بررسی کنیم که کجا هست از که فاعل و قابل با هم جمع نمیشه. دیگه ظاهرا وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.